دعوت میکنم از استاد معظم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر الویری که تشریف بیارن به جایگاه برای ایراد سخن. با یک صلوات میریم به استقبال فرمایشات آقای دکتر الویری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی حبیب اله العالمین ابی القاسم مصطفی محمد ثم الصلاة و السلام علی اهل بیتی الطیبین الطاهرین. خدا رو شکر میکنم که توفیق حضور در این محفل علمی و معنوی رو به این ناچیز ارزانی داشت. از استادان بزرگواری که در جلسه حضور دارن سیمان عذرخواهی میکنم که چند دقیقه تسلیم میدم و انشالله در کمتر از 20 دقیقه نکته‌ای رو که مد نظرم بود تقدیم خواهم کرد و باز وظیفه دارم از دفتر تبلیغات اسلامی رئیس محترم شنو آقای واعظی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برادر از اون جناب دکتر لکزایی و نیز پژوهشکده تاریخ و سیره برادر از اون دکتر مطهری که ترتیب این جلسه رو دادند و همت کردن برای تشکیل این جلسه صمیمانه تشکر کنم. من بحث کوتاهی رو درباره بحث کلام و تاریخ نگاری تقدیم میکنم و چون فضای بحث تغییر مطلقا به تراوت و لطافت و پرمطلبی عزیزانی که پیش از این افاده فرمودند نیست، پیش و پیش از حسن تحملتون هم تشکر میکنم و عذرخواهی میکنم. من بحث رابطه کلام و تاریخ نگاری که یکی از چالش های جدی امروز جامعه ماست و به خصوص در فضای دانشگاه ها این بحث خیلی مطرح هست و این شائبه نکته که آقای دکتر جعفریان هم اشاره داشتن که ما حوزویان دنبال کار خودمون هستیم، با حقیقت اولا و به ذات کار نداریم، یک شبهه رایجی است و این چماق به اصطلاح به کرات بر سر ما فرود میاد که شما دارید اینجوری کار میکنید و این تعابیر مثل نگاه کلامی به تاریخ یا کلام زدگی تاریخ خیلی زیاد مطرحه. طبیعتا همه ابعاد این موضوع رو در این نشست نمیشه بررسی کرد، ولی که از واقع حیطه های کاری که نیازمند هست معطوف به نیاز جامعه ما انجام بدیم تقریر درست این پرسش و پاسخ متناسب با اون هست. من در واقع به این سوال میخوام جواب بدن که در پرتو آثار مرحوم علامه جعفر مرتضی به این سوال چجوری میشه جواب داد که بین تاریخ نگاری غیر جانبدارانه و علمی و عینی همزمان با باورهای دینی چجوری میشه جمع کرد، به ویژه در سیره نگاری معصومان، آیا قابل جمع هستند یا نیستند؟ به عبارت دیگه میخوام بگم به یک معنا مفهوم کلامی بودن دانش تاریخ رو میخوام یک در خیلی کوتاه باز بکنم که دقیقا به چه معناست. البته این حقیر توفیق درک محضر اون استاد بزرگ رو مثل بقیه عزیزان نداشتم، ولی در همون تهران در دانشگاه امام صادق علیه السلام همیشون چند نیم سال تحصیلی تشریف می آوردن و اون وقت اساتید ما مرحوم دکتر شهیدی بودند و مرحوم علامه جعفر مرتضی که برای مرحوم شهیدی هم مقام معظم رهبری تعبیر علامه رو به کار بردند و وقتی مقایسه میکنم که وقت چه اساتیدی بودن و حالا مثلا امسال ماهای وقتی مثلا سر اینجور کلاس ها میریم تفاوت واقعا معلوم از کجا تا کجاست، ولی در اون دانشگاه در خدمتشون بودیم و به کرات و مرات درک محضرشون رو کرده بودم. در این باره خب بحث کتاب اصطحی هم به اون یک نمونه شاید شاخص تاریخ نگاری با رویکرد کلامی همیشه مطرح است. حالا من میخواستم در واقع به این بپردازم که وقتی میخواییم این رو مطرح بکنیم باید ابتدای تقریر درستی از صورت مسئله صورت بگیره که وقتی میگیم کلام و تاریخ دقیقا مراد چیست. گاهی مراد از کلام دانش کلام و تاریخ هم دانش تاریخ است، یعنی تعامل دانش کلام و دانش تاریخ. این فکر نکنم مخالفی داشته باشه، نه قومی ها به اصطلاح نه تهرانی ها در این موضوع اختلاف ندارن، دو تا علم با هم دیگه تعامل دارن، یک بدبستان دارن، هم تا علم تاریخ به دانش کلام وام داره هم دانش کلام به دانش تاریخ. این محل بحث نیست. یک تلقی هست که کلام به مثابه باور کلامی که در قالب گزاره‌های کلامی ارائه میشه، تاریخ به منزله دانش. خب این عرضم به حضورتون وقتی در اینجا میگیم پیوند کلام و تاریخ، اگر مراد این باشه که من برای اون گزاره‌های کلامی و باورهای کلامیم از دانش تاریخ هم استفاده بکنم، خب اینم نه برای سنجش گزاره‌های کلامی و برای خود این اعتقاد کلامی برم شاهد تاریخی پیدا کنم. این هم درست در نگاه اول شاید یک مقدار به اصطلاح قابل قبول به نظر نیاد، اما این هم مشکل خاصی نداره، واضحه هر کسی در هر علمی که هست برای بررسی فرضیه‌های علمیش و برای اون سنجش گزاره‌های علمیش از دانش‌های دیگه استفاده می‌کنه، مگر نه اینکه جامعه شناسان هم یکی از روش‌های پژوهش به اصطلاح علوم اجتماعی روش تاریخی است که این خلط گاهی صورت می‌گیره، روش تاریخی مورد اقبال و اهتمام علوم اجتماعی با روش تحقیق تاریخی که ویژه علم تاریخ متفاوت است. اونجا دانش تاریخ در خدمت علوم اجتماعی است، از روش‌های شناخته شده است در همین کتاب‌های روش تحقیق علوم اجتماعی فصلی به روش تحقیق تاریخی اختصاص داده شده. خب این طبیعی است، این چیز خاصی نیست که برای تاکید ما نه برای سنجش و بحث سنجش بحث دیگه است، ولی من به عنوان یک متکلم، به عنوان جامعه شناس، به عنوان یک مفسر، به عنوان یک عرضم به حضورتون روانشناس میام از اطلاعات تاریخی، داده های تاریخی هم استفاده میکنم. اما حالت سوم این هستش که من کلام رو به همین معنای باورهای کلامی بگیرم، اما تاریخ رو از اون کلیت علم تاریخ در واقع دست بردارم، بیان روی فرایندی که در علم تاریخ صورت میگیره، از مواجهه با سند تا عرضم به حضورتون سنجش سند، گردآوری اطلاعات، این سنجش داده ها با هم دیگه و سرانجام رسیدن به یک نقطه داوری و از اون به اصطلاح مرحله گردآوری تا مرحله داوری رسیدن. اینجاست که به مفهوم اینکه نگاه کلامی من تو کار تاریخیم اثر میذاره، نه اینکه دوتا علم مختلف هم که تعامل داشته باشن، نه اینکه من به عنوان متکلم بهره برم از علم دیگری، نه من به عنوان اینجا در قلم رو تاریخ دارم حرف میزنم، به عنوان طلبه تاریخ، به عنوان دانشجوی تاریخ و دانشپژوه تاریخی که کار تاریخ میخوام انجام بدم، پیش‌فرض کلامی من بیاند و بر ذهن من مسلط بشن و بنده رو هدایت کنن به سمت که یک گونه خاصی گزینش کنن و به گونه خاصی طرد بکنن و در مقام داوری نیز به اصطلاح این تحت تأثیر بودن در من وجود داشته باشه. اینجا من یک جمله رو از جلد اول این کتاب از صحیح صفحه 261 تا 262 انتخاب کردم که طبیعتاً وقت عزیزان رو نمیگیرم برای اینکه متن رو بخوام کامل بخونم، کاش یه قسمتش رو مشخص میکردم. اینجا ایشون به صورت مشخص جملهشون این هستش که اگر مثلا متن و سندی که من باش روبرو هستم اگر حکایتگر یک رفتار ویژه شخصیت مورد نظر من هست، که اینجا شخصیت ممتاز مد نظر به خصوص هست، اینجا میگه که باید بگونی باشه که آنچه این سند به من گزارش میکنه با مسلمات فکری من در باره شخصیت باید سازگار باشه. اگر سازگار نبود من این سند رو کنار میذارم، اگر سازگار نبود من به این سند اعتنا نمیکنم. یک نمونه خیلی خیلی آشکاره دیگه، پیش فرض کلامی من درباره پیامبر حکم میکند که پیامبر شخصیتی از وارسته فریخته به دور از اشتباه، حالا با یک سندی روبرو هستم که اینجا میاد یک متن مشخصی رو و گزاره مشخصی رو درباره یک رفتار از پیامبر برای من حکایت میکنه. اینجا ایشون میگه که من اون گزاره ذهنیم رو مقدم میدارم، این سند رو به استناد ناسازگارش با اون فکر کنار میزنم. مثال هم میزنن، مثل اینونه که اگر مثلا عرضم به حضورتون که مثلا ولا به ای من العوامل العاطفه غیره فکما اننا لا یمکن ان نقبل، در این دو سطر ما قبل آخر، فکما اننا لا یمکن ان نقبل ان یکون مرج یعنی معروف بالورع و التقوی قد الف اغنیتا او لحنها للمغنیت الشهیره فلانه و کذالک لا یمکن ان نقبل به نسبت ما هو مثل ذالک او اقبه او اشنع من الى صحبت قدس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. خب این مقایسه است که من همطور که مثلا درباره شخصیت امروز ما اگر یکی سیاد بگه فلان متن فلان مثلا فرض بفرمایید که ترانه سروده فلان شخصیت ما لااقل در نگاه اول راحت قبول نمی کنیم و اون پیش فرض اون در اون شخصیت رو مقدم می داریم بر پذیرش این سند، اینجا عرضم به حضورتون درباره تاریخ هم یعنی همین جوره. اعتقادات ما درباره یک شخصیت حاکم است بر آنچه از متن روایت در میابیم. بالاخره از نظر مرحوم علامه جعفر مرتضی یکی از شرط‌های پذیرش یک سند تاریخی سازگاریش با پیش‌فرض‌های ثابت شده با دلیل سطحی و قطعی و قطعی است. این نقطه کانونی بحث منه. اگر ما یک پیش‌فرض ثابت شده با دلیل سطحی و قطعی داشته باشیم، اگر این قبلا اثبات شده باشه، به هنگام روبرو شدن با سند تاریخی نمیتونیم و نباید از اون دست بکشیم. اگر با ادله قطعی به این نتیجه رسیده باشیم که مثلا معصومان علیه السلام مرتکب رفتار ناپسند و ناسواب نمیشوند، هر سند تاریخی ناسازگار با این پیش‌فرض ما کنار میذاریم. مهم نیست این پیش‌فرض از کدام تبار است، مهم این است که با دلیل صحیح و قطعی اثبات شده باشه. این پیش‌فرض مسلم و ثابت شده قطعی میتواند زبان شناختی، انسان شناختی، جامعه شناختی، طبیعت شناختی، معرفت شناختی، هستی شناختی و هر چیز دیگری از جمله باور کلامی باشه. من همونطور که در مراجعه به سند پیش فرضای زبان شناختی به من میگه که این واژه یعنی این، و در اینجا اطلاعات قبلیم که قطعی است که مراد از این واژه این است رو مقدم میدارم بر فهم اولیه و ناسوابی که از این سند میتونم پیدا کنم، اون رو مقدم میدارم. دیدید بعضی از این مستشرقا مثلا نوشتن در فلان جنگ 30,000 نفر به شهادت رسیدن. خب این رقم رو میجوید خیلی تعجب کردم، بعد مراجعه کردم به شهده ها، تلازمون الف رو بنای استو شده گرفته. شهده ها یعنی اینقدر حاضر بودن در جنگ، درست از همون ریشه شهادته، اما به مفهوم شهید شدن نیست. این پیش‌فرض زبان شناختی منه که سبب میشه از این متن اینجوری بفهمم. پیش‌فرض های جامعه شناختی و طبیعت شناختی و بقیه‌اش هم همینجوری از جمله باورهای کلامی. اگر باور کلامی قطعی اثبات شده باشد، در اینجا این رو ما مقدم می‌داریم بر آنچه که از متن دریافت ما و متن رو در پرتو اون پیش‌فرض می‌فهمیم. از همین جمله که دقیقشون کاملشون نخوندم برداشت میشه که افزون بر این نکته که عرض کردم که مغز این جمله این است، ایشون میگن که پژوهشگر تاریخ هم باید پیش‌فرض کلامی خودش رو روشن بکنه. ما در اینجا شاید در این قسمت یک مقدار اجازه میخوام از سه استاد و بزرگواری برادر عظیم و استاد عظیم آقای جعفریان سوء استفاده کنم و این رو عرض بکنم. اینجاست که ما اختلاف داریم. در اینجا من میخوام بگم اینام خدمت به علم بنده عرضم این هستن، ایشون احتمالا این رو گفتن در حرفشون و قبول دارن، کدام مورخی رو میتونید پیدا بکنید در تمام پهنه هستی که این پیش‌فرض‌ها رو نداشته باشه و فقط وقت بخواد به علم خدمت کنه. اگر امکان گریز از این پیش‌فرض‌ها وجود دارد، راه حلش رو بگن ما هم کنار بذاریم. عرض ما این هست به استناد این جمله مرحوم جعفر مرتضی که اصلا ناگزیره، من نمیتوانم از این پیش‌فرض قطعی فرار بکنم، اینا همواره با من هستند. مثلا اونی که مهم اینه که من مشخص کنم، بگم بنده طلبی هستم که به عصمت ائمه علیهم السلام اعتقاد ندارم، مثلا در پرتو عدم اعتقاد دارم کار میکنم یا برعکس اعتقاد دارم. هیچ فرقی بین منی که اعتقاد به عصمت اهل بیت علیهم السلام دارم با اون پژوهشگر تاریخی که اعتقاد ندارد، هیچ فرقی با هم دیگه نداریم. هر دو یک پیش‌فرض قطعی داریم، اون رو تأثیر میدیم در فهم متنمون. او بر اساس عدم عصمت میفهمد که مثلا امام رضا علیه السلام به خاطر اونطور که کامل ابن نصیر نقد میکنه کثرت خوردن انگور به شهادت رسید. من به اعتقاد اون بر اساس اون باورام نمیتونم این سند رو قبول بکنم. از نظر دخالت دادن یا ندادن پیش فرض اعتقادیم در فهم سند فرقی با هم دیگه نداریم. من برداشتم از این حرف مرحوم علامه جعفر مرتضی همینه. اصل کار اجتناب ناپذیره، اما مهم اینه که من معلوم بکنم. بله اینجاش که من مشخص نکنم و سردرگم باشم یا یک جا با این مبنا عمل کنم جای دیگری با مبنای دیگه، اینو من قبول دارم که یکی از آفات رایج در حوزه ها هست. اما اگر مشخص کرده باشم، شاید به لحاظ علمی نقصی متوجه من نباشه. میگم این مفروضات قطعی مسلم من این هاست، نوشته تاریخ من رو در پرتو این بفهمید. خب این علمیت دانش تاریخ رو زیر سوال نمیبره. و البته اینجا میخواستم فقط هم این نیست، ایشون میگه سند باید ویژگی‌های دیگر هم داشته باشه که اون بحث دیگری است و عرضم بودن و هم امر بدیهی بودن هم که اشاره کردم. به هر حال عرض بنده این هستش که وقتی یک تاریخ پژوه به سراغ یک سند میره در پرتو آثار مرحوم علامه جعفر مرتضی عرض میکنم، لاجرم مجموعی از پیش‌فرض‌ها رو با خود همراه داره. اگر این پیش‌فرض‌ها از قطعیت برخوردار باشد، به صورت طبیعی و بدیهی به دلیل قطعی بودن مقدم بر مفاد سند است و کوشش برای دور ساختن آنها از خود امری ناپسنده. این پیش‌فرض‌ها از هر جنسی که باشند، هر خاصگاه و تباری که داشته باشند، یک معیار برای ارزیابی سند به کار میره هستن و کلامی بودن یا نبودنش تأثیری بر این نداره. هرگاه پژوهشگر تاریخ درباره درستی پیش‌فرض خودش یقین داشته باشه، باید این رو مقدم بداره و به اصطلاح این امر عقلی است. این مقدم داشتن بر این اساس پایبندی دین باوران به مبانی کلامی خود در حقیقت از مصادیق این حکم عقلی است که همه تاریخ پژوهان به شکل‌های مختلف بهش پایبند هستند. بنابراین اعتقاد به عصمت و یا اعتقاد به عدم عصمت هر دو به یک درجه از اثرگذاری بر تاریخ نگاری هستند و در اینجا مؤثر بر سنجش سند هستند. هر دو تا یک پیش‌فرض کلامی است، اعتقاد به عصمت و عدم اعتقاد به عصمت. بنابراین در یک جمله نهایی اون چه که مرحوم علامه جعفر مرتضی درباره ویژگی یک سند تاریخی قابل پذیرش بیان کردن و که اون به روشنی پیش‌فرض کلامی رو مقدم بر مفاد سند شمردن، از مصادیق برداشت سوم از برداشت‌های سگانه پیوند کلام و تاریخ، در این برداشت که برخی اون رو در تضاد با عینیت تاریخی شمردن، پیوند کلام و تاریخ به مفهوم سیطه باورها و پیش‌فرض کلامی در مراحل مختلف سنجش و تدوین روایت تاریخی است. اما تقریر علامه جعفر مرتضی نشون داد که دست کم در این مصداق از مصادیق رابطه کلام و تاریخ، دخالت دادن مبنای کلامی و تصمیم گیری بر پای پیش‌فرض کلامی قطعی یک الزام عقلی نزد نخبگان و یک امر بدیهی نزد توده مردم و در نتیجه یک امر پسندیده است و رفتار برخلاف اون نکوهیده است. وقتی به عنوان پژوهشگر تاریخ مشغول بررسی سند هستین، نباید فراموش کنیم که باید همه مسلمات عقلی و قطعی و از قبل اثبات شده خودمون رو در مقام ارزیابی سند مد نظر قرار بدیم و یکی از اینها هم میشه مبانی کلامی ما. مرحوم علامه جعفر مرتضی در اون عبارات این حقیقت رو و این در امر عقلی رو بازتاب داده است. من یقین دارم اینجور بحثا نیازمند فرصت بسیار بیشتری برای پرداختن و گفتگو کردن هست. با امیدوارم که دفتر تبلیغات اسلامی به عنوان نماد روشنفکری حوزه این فضای گفتگو بر اینجور بحثا رو هرچی بیشتر فراهم بکنه تا هم بفهمیم کسانی که این اعتقاد رو ندارن چه میگن، هم در حد توانمون بکوشیم خودمون رو بفهمانیم. با درود مجدد به روح مرحوم علامه جعفر مرتضی و تشکر از عزیزان، بحثم رو به پایان میبرم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.